فقه آل محمد
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اقرار مریض به وارث یا اجنبی است. عرض کردم که علمای ما گاهی میگن 6 قول دارن، گاهی میگن 10 تا. اگر خاطرتون باشد بخشی از اقوال شیعه را برگردوندم به قول واحد که همیشه کار با توحید کثرات، هم در روایات و هم در اقوال. اما اهل سنت اونی که از کتابهای خودمان یا کتابهای اونها استفاده میشود که انه اهل سنت مسئله را فقط در اجنبی مطرح میکنند، اما وارث عرض کردم خدمت که برای اونها مطرح نیست، یعنی در وارث اصلا مسئله را قبول ندارند. مسلما اگر باشد از ثلث، حتی ممکنه بگن از ثلث هم نیست، به جهت اینکه وارث را محروم میدونند. در از محل بحث اونها وارث نیست، فقط اجنبیه. برخلاف بحث ما، بحث ما هم اقرار به وارث هم اقرار به اجنبی. اونها فقط مسئله را منحصر کردن به اجنبی، چون وارث نه وصیت برش جایزه و گویا نه اقرار. 3 تا قول از اونها نقل شده. قول اول این است که اگر به اجنبی اقرار کند، اقرارش قابل نفوذه. اگر فرد مریض اقرار کند که من به زید بیگانه 100 تومان بدهکارم، باید بپردازم. مقید به این نیست که آیا سرس باشد، کمتر باشد یا بیشتر. این یه قوله. قول دوم این است که نه، اقرار مریض در باره اجنبی نافذ نیست. چرا؟ قیاس میکنن اجنبی را به وارث، میگن چون اقرارش به وارث نافذ نیست، اقرارش هم به اجنبی نافذ نیست. قول سوم ثلث را قبول کردن. اگر نسبت به اجنبی اقرار کرد در حال مرض، ثلث مالش اشکالی ندارد، اما غیر ثلث جایز نیست. اینم اقوال اهل سنت. بنابراین در اقوال سنت باید بدونیم وارث را از مرحله بحث بیرون بردن، تمام بحث را روی اجنبی متمرکز کردن. اونجا هم سقوله، من قول که یقبل مطلقا، من قول که لا یقبل مطلقا، و من قول که در سوز قابل قبوله. خب عرض کردم اگر خاطرتون باشد قبلا این بحث را خوندم دیگه. اونها گفتن لا وصیت لوارث و ما رد کردیم، شما برنده جایزه شدید، یادتون نیست؟ روایات جمع کردید و برنده جایزه بر اونها خوندیم. ما چه میگیم؟ ما میگیم مختزای قاعده مسئله هست، مختزای قاعده ثانویه مسئله دیگر. مختزای قاعده اول این است که کسی که مالک مال خودشه به شما چه مربوطه؟ من مریضم یا صحیحم؟ اقرار به وارث میکنم یا اقرار به اجنبی؟ کمتر از ثلث به مقدار سوس، بیشتر از سوس، همه اینها نافذه. من مالک مال خودم هستم، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، سواء کان المقرر له وارثم ام اجنبیم. عرض کنم خدمتتون که کان به مقدار سوس او اقل او اکثر، این مقتضای قاعده اول است. بعدن ببینم آیا خلاف این قاعده در روایات آمده یا نیامده. کمی عبارات را بخونیم، برگردم صفحه قبل. و اما فقها السنه فما نقله العلام من الشافعی خروج الاقرار للوارث فی مرض الموت عن محط البحث ففیه روایات ثلاث عن الشافعی. یک، یصح اقرار حول الاجنبی و اطلق، اطلق یعنی که لم یقید بالسوس، به و احد روایات عن احمد، احمد ابن حنبل. این آقایان مجتهد بودند، خب گاهی فتوا میدادند، گاهی فتواشون بد میگشتند، و لذا روایات مختلف از این ائمه هست. دو، لا یقبل. چرا؟ لانه اقرار فی حال المرض فاشبه الاقرار بالوارث. در واقع آمدن اجنبی را قیاس کردن به وارث. اون موقع اقرار به وارث مطلقا جایز نیست، اینم عرض کنم به اون هم کردم. سوم، انه یقبل فی السورس ولا یقبل من الزائد. دلیلشون چیه؟ زیلش، لانه ممنوع من عطیت ذلك للاجنبی. اینه معنا کنید، عبارت علامه است، لانه ممنوع من عطیت ذلك للاجنبی. منجزات، این عبارت اشاره به منجزاته، چون در منجزات مریض اگر یادتون باشد اهل سنت میگفتن از ثلث، وقتی که نمیتوند عرض کنم عطیه بدهد به اجنبی اقرار هم نمیتواند بکند. در واقع اقرارش را قیاس کردن به منجزات، چون در منجزات معتقد به ثلثم. عبارت اینه، یقبل من الثلث ولا یقبل من الزائد لانه ممنوع من عطیت ذلک للاجنبی. انسان تفسیر میکند، ای منجزات البریز، کما هو ممنوع من عطیت الوارث عندهم فلا یصح اقراره بما لا یملک عطیته، چیزی که نمیتواند منجزن بفروشد نمیتواند اقرار هم بکند، چون مریض در بیش از سوز ممنوع المعامله است. کسی که ممنوع المعامله هست، آقا جان ممنوع الاقرار هم هست. و یظهر من الخلاف، اون دیگه رد شد، اقول مختزل قاعده، مختزای قاعده این است که آقا جان آدم مالک، مالک مال خودشه، میتواند به هر کس به هر نفع اقرار کند، اجنبی، وارث، اقل، اکثر، این مقتضای قاعده است. اقول مقتضی القاعده الاولیه مع قطع نظر عن الروایات الواردت فی المسئله نفوذ الاقرار و یدل علیه سیرت العقلاء و روایات الدال على نفوذ اقرار کل شخص على نفسه. بگو مریضن کانه او غیر مریض، اقرر للوارث او للاجنبی، اضافه کنید، اقرر بالسورس او بالاکثر، اونم اضافه کنید، اقرر بالسورس او بالاکثر. لکن دراسة الروایات تستدع المقام فی موضعین. یک، اقرار المریض للوارث. دو، اقرار المریض للاجنبی. ما جدا کردیم. اهل سنت فقط یه جا بحث میکنن، اون فقط اجنبی. اصلا وارث را در این مسئله مطرح نمی کنن که انه قطعی جایز نیست. نسبت به اجنبی سه تا قول داشتن. ما هر دو را آوردیم. اول وارث را بحث میکنم که مورد توجه اونها نیست، بعدا اجنبی را. الموضع الاول فی الاقرار للوارث. روایاتی که در وارث وارد شده است برادر، الا طوائف ثلاثه، آقایان اگر بخوان مسئله را استنباط کنید، همه تون وسائل که مطالعه میکنید قلم دستت باشه، یک برگ دستت باشه، روایت را مینویسی ببین موردش کجاست، یادداشت کن. روایت دوم مورد، وقتی نال یادداشت کردی بعدا میتونید اینها را دستبندی کنی. وسائل که دستبندی نمی کنه، وسائل رو هم میاره. شما باید اینها را دستبندی کنی. دستبندی چگونه است؟ روایت را مینویسی، یادداشت کن خصوصیاتش، روایت دوم خصوصیاتش، بعدا میتونید اینها را دستبندی کنید. اگر بخواهید مسئله را آسان حل کنی، روایات را به دقت ببینید. ببینید یک طائفه هست، دو طائفه هست، سه تا هست. روایات را هرچه بیشتر دقت کنید بهتر میتونیم مسئله را پیش ببریم. الطائفه الاولى ما یدل علی النفوذ مطلقا. یه روایاتی داریم که اطلاق دارد، البته نص نیست، نص باشد که می شود متعارض، اطلاق دارد که انسان می تواند به وارث اقرار کند، اطلاق داره، هم می گیرد اقل را هم می گیرد اکثر را. البته اگر نص باشد تعارض میاد، اطلاق است. بعدا ببینیم اطلاق را چه می کنیم. یک صحیحه ابی ولاد، دلت صحیحه ابی ولاد على نفوذ اقرار المریض للوارث مطلقا، سواء اکان المقرب مقدار السوس ام ازید منه، حتی سواء اکان المقر مرزیان او غیر مرزیان. در مقابل بعضی از روایات، مقر چطور مرزی باشد؟ مقر مرزی و غیر مرزی. یه مقرش که میدونیم بنده خدا دروغ میگه، میخواد عرض کنم به یک وارث بیشتر برسه. عوام ها گاهی استخدام شما میان، فلانه وصیت کرده به اون دخترم به اون پسرم دو برابر بدید. خب این باطله. برای اینکه عرض کنم بتونن دو برابر بدهن، ما میگن به این پسر این مبلغ بدهکاریم تا اون نظرش عمل بشه. الا اجهال مراد از مرضی بدونیم دروغ نمیگن، نظرش ایصال و نفع به وارث نیست، واقعا بدهکاره، اطلاق دارد، هم از نظر به اصطلاح مقدار، هم از این نظر اطلاق دارد که سواء کان المقر مرزیان او غیر مرزی. حتی از کنم خبت که احتمال بدیم این نظرش ایصال نفع الوارث. روایت را میخونیم، روایت ارز کنم روال کلینی ان محمد ابن یحیا. کلینی ما را راحت کرده. چطور راحت کرده؟ روایت را همه سند را نقل میکنه، اما کتاب تهذیب چطور؟ نه، روایت را از کتاب میگیرد، بین خود و صاحب کتاب سندی هست، سند در روایت نیست. باید انسان برود بگردد مشیخه را تا سندش را پیدا کنه. کار کلینی این است که روایت را تمام سند را نقل کند. یه چیزی بگم، بعضی از جاها انسان میبیند عجب کلینی از وسط سند شروع کرده، ابن ابی عمر چه شد؟ پس شما میگید جناب کلینی همه سند را نقل میکنه، بعضی از جاها میگید محمد ابن ابی عمر. اینا میگن معلق، اینا میگن معلق یعنی چه؟ قبلن سند قبلی تا ابن ابی عمر را ذکر کرده، در روایت دوم دیگه نمیخواد تکرار کند، همون قبلی را میاریم به این میچسبانیم، میگن المعلق. در اصطلاح علمی درایه میگن معلق. بعضی از روایات کافی معلقن یعنی وابسته به سند پیشین هستن. سند قبلی را گفته علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر. اول در دومی که میگن ابن ابی عمر دیگه تکرار نمی کند. بنابراین این که میگم جناب کلینی همه سند را نقل میکند، اگر بعضی از جاها دیدید همه سند نیست، به ما قبل نگاه کنید، ما قبل سند را تکمیل بکنید. محمد ابن یحیی ان احمد، کدوم احمد؟ دوتاست، یا احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن خالد. ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب، ان ابی ولاد، حفص ابن سالم، ابی ولاد اسمش حفص ابن سالم. قال سألت ابا عبدالله ان رجل مریضن، این قید مریض را داشته باشید، بعضی از روایات که خواهم خوند قید مریض را نداره، از اینجا می فهمیم که قید مریض هست. ان رجل مریض اقر عند الموت للوارث بدین له علی ذلک، قال یجوز ذلک. قلت فان اوصى بوارث لشیء، قال جائز. دو تا مسئله، گاهی اقراره گاهی وارثه. اقرار یه مسئله است، عیسی یه مسئله دیگر. البته دومی مقیده، دومی کدوم؟ اوصا لوارث بشیء، قیدش کدومه؟ اوصا لوارث بشیء، اساس بیشتر نباشه، در وصیت حتما بگد، اما اولی مطلقه. یجوز ذلک، قلت فإن أوصى لشيء، قال جائز. دومی را باید مقید کنیم، چون وصیت بیش از صورت جایز نیست. و فی الحدیث فقرتان، الاولا اقراره لوارث، الثانیه ایساؤه لوارث، اما الاولا فلا مانع من الاخذ به اطلاقها. اطلاق از دو نظر، بگید از دو نظر، اقل باشد اکثر باشد، مرضی باشد غیر مرضی باشد، اطلاق از دو نظر. و اما الفقرت الثانیه فلا بد من تقیید اطلاقها فی ما اذا لم تتجاوز الوصیت و الثلث. و یمکن، در این یمکن چه میخوام بگم؟ عرض کردیم دومی اطلاق دارد، اطلاقش را باید مقید کنیم. یمکن میخوام بگیم از اطلاق نداره، این در مقام رد عامه است، در مقام بیان نیست. عامه میگن لا تجوز الوصیت لوارث، حضرت میگه تجوز الوصیت لوارث. در مقام بیان همه خصوصیات نیست تا بگیم مطلق است باید مقید کنیم، اصلا مطلق نیست، در مقام بیان نیست. دومی در مقام رد عامه است که میگه لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، این در مقام ردانه. بنابراین اولی اطلاق دارد، اقل اکثر مقر امین باشد امین نباشد، اما دومی گفتیم اطلاق دارد، اطلاقش مقید، بلکه میگیم احتیاج به تقلید نداره، در مقام بیان اصل تشریعه، این اصطلاحات آقایون دارن در مقام بیان اصل تشریعه در مقام رد عامه است. و یمکنه ان یقال ان الفقره الثانیه فائده للاطلاق، لازم تقلید نیست، لانها وردت لرد مشتهر بین السنه من انه لا وصیه لوارث، و کان السائل سأل عن اصل الوصیه من غیر نظر الی کمیتها فقال الامام جازه. نتیجه چه شد؟ هذه الروايه نفوذ اقرار المريض للوارث مطلقا من غير فرق بين كون المقر ارقرار خدمت ثقتا او متهما و من غير فرق بين كون المقر به بمقدار السرس او لا. تنها روایت مطلق که من پیدا کردم همینه، صحیحه ابی ولاد که البته حفص بن سالمه. آقایان روایتش را در بی خونده اید، یه روایتی دارد در بی، خاطرتون هست در بی شیخ انصاری میگه من کرایه کردم از کجا به کجا رفتم از کجا به کجا رفتم. از ثانیه نه قید داره، ما یدل علی النفوس، اما یه قید، ازا کان المقر مرضیه، در مقام ایصال نفع نیست، واقعا بدهکار این پسره، میخواد بدهکارش بده، از این نظر مقیده. اما از نظر دیگر چطور؟ که آیا کمتر یا بیشتر اطلاق داره؟ فقط یه دره قید دارد، ان یکون المقر مرضیه، و اما از نظر کمیت اطلاق داره. حتی اگر به من اجازه بدید یکی هم بگم، در بعضی از روایات مریضم نیست این در این طائفه، ولی مناسبت و حکم موضوع ایجاب بکند حمله بر مریض کنی، چون موقع موت است و این مسائل غالبا موقع مرگه و مرگ انسانم فجعه ای نیست، غالبا در بستر بیماری میفتده اقرار میکنه. بنابراین قید دارد به نام کون البقر مرضیم، میخواد اقل باشد اکثر، قید مریض نیست، ناچار ما حمل کنیم. یک صحیحت منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله عن رجل اوصا لبعض ورثته ان له علیه دین. هر که جواب بگه آفرین داره. آقا این روایت خارج از بحث ماست، بحث ما در اقراره. این میگد اوصا، زیدش را بخونید، میگه ان له علیه دین، اون نشانه است که عیسی در اینجا به معنی اقره است. بنابراین ان رجل اوصا یعنی ان رجل اقره. چرا؟ زیدش بخونید، لبعض ورثته ان له علیه دینم، فقال ان کان المیت مرضیم فاعته الذی اوصا له. این روایت اطلاق دارد از نظر مضافره را بگید، از نظر کمیت اطلاق دارد، کم یا زیاد، اما مریض توش نیست، ولی ما حمد بر مریض میکنیم، چون غالبا این کارها در موقع مرض پیش میاد، ولی آدم سالم خب باید اقرارش نافذه. پس آقایان بنویسید الروایت و محمولت علی مریض. خب وصیت را معنا کردیم که اوصا به معنی اقرار است. این یک روایت دوم را میخونیم، ما رواه الشیخ و دیگه اون عبارت ها را چون از خارج من گفتم، حالا اگر مایلید بخونیم، به تتمیز روایت و ان صحیحه ان ابی ولاد به تقیید نفوذ اقرار المقره به کونه مرضیم به خلاف روایت سابقه فقط کانت مطلقتا من هذه الحیثیه. نعم هذه الروایه و ما یتلوها که میاد ابی ایوب مطلقتان من حیث المقر، من حیث المقر من دون تقییدهی به کونهی مریضن، قید مریضن نیست، ولی یحمل علی المریض. غالبا این مسائل موقع مرض رچ. دو، ما رواه الشیخ به سند موثق عن ابی ایوب و به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال فتحیه، ارکرم عن العباس ابن عامر عن داوود ابن الحسین عن ابی ایوب. روایت خوبه اما اولی فتحیه، غیر امامی توش هست. امامی یعنی اثنا عشری، هر بابا بگیم امامی یعنی اثنا عشری. بله، فی رجل اوصا لبعض ورثته، اوصا یعنی اقربه، اوصا لبعض ورثته عدله علیه دینن. این قید بر این است که اوصا وصیت نیست، اقربه است. قال ان کان المیت مرضیاً فاعطه الذی اعطاه. این روایت مثل روایت پیشین اطلاق دارد، اقل اکثر فرق نمیکنه. همین مقداری که مقر آدم منتظمی است، نمیخواد ایصال و نفع به وارث کنه، قبول کن، کمتر یا بیشتر. البته قید مریض نه در روایت قبلی بود نه در این، ولی حمل بر مریض میشود. چرا؟ اجماع داریم آدم صحیح اقرارش نافذه، آدم صحیح که این مسائل ندارد. تمام این مسائل بر سر مریض شکسته می شود و الا آدم سالم می تواند مال خودش را آتش بزنه. عرض کنم خدمت که بقیه یه مسئله را آقایان مطالعه می کنید. مرحوم آقای بروجردی می فرماید این روایت تقییتن هست، بگرد در این روایت اول دوم. چرا؟ میگن این با فتوای مالک موافقه. مالک فتواش این است که اجازه بر وارث، اقرار بر وارث جایزه، به شرط اینکه جناب مقر آدم مرضی باشه. من فتوای مالک را ندیدم، فتوای مالک را در خلاف دیدم. مالک اصلا چنین مسئله‌ای نداره. بله، مرحوم آقای بروجردی در درسش می‌فرماید این روایت و روایت قبلی احتمال تقیه هست. ورق را برگردانید، فتوای مالک اونجا هست، ببینید فتوای مالک. اقول التفصیل الوارد فی الروایه بین کون المقر مرضیاً و عدمه لیس موجودن فی مذهب مالک حسب ما نقله الشیخ فی الخلاف. اصلا مالک قبول ندارد این مسئله را، فرق نگذاشته بین کون المقر مرضیاً و غیر مرضی. عبارت خلاف اینه، یصح الاقرار للوارث فی حال المرض و بهی قال ابو عبیده الى ان قال والقول الاخر انه لا یصح و بهی قال مالک و ابو حنیفه و سفیان ثوری و احمد فمذهبه عبارت من عدم صحت الاقرار للوارث سواء اکان المقر مرضیا او لا. بنابراین این دو روایت حمل بر تقیه نیست. تقیه طوائف ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنونده های عزیز سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و روز بسیار خوب دلنشین و پربرکتی رو آغاز بکنید. سه شنبه است، 16 آبان ماه 1402 شمسی، 22 ربیع الثانی 1400